بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. به مناسبت بحثایی که روز شنبه ها یک در میان گاهی محضر شما در اصول داریم و مناسبت ایام، دیروز دو میلاد بزرگ نبی مکرم اسلام و امام صادق علیهما صلوات الله بود و روز اخلاق و مهرورزی هم بود حسب آنچه که در تقویم آمده. این مناسبت ها باعث شد که من بحثی در زمینه اخلاق نبوی داشته باشم. البته اخلاق جعفری هم داریم، ولی اونو انشاءالله در یه مناسبت دیگری بیان میکنی. اخلاق پیامبر اعظم و اصلا اضافه کنید امام صادق علیه السلام، اگر خواسته باشیم خلاصه کنیم، مخصوصا چند تا برنامه که من داشتم اخیرا در تلویزیون، یه مطالعه هم در این زمینه شد، البته قبلا هم شده بود، حالا قدری بیشتر میتونم عرض کنم. در یه جمله، اخلاق نبوی اخلاق جذب حد اکثری بدون سوبسید، با این تعبیر اخلاق جذب حد اکثری حتی الامکان بدون سوبسید بود. یک مواردی رو حالا عرض میکنم، خوبه برای هممون لازمه، ممکنم هست بدانیم فضلا، ولی خود گفتنش، تکرارش برای گوینده شنونده. انس مدت 9 سال یا 10 سال خدمت نبی مکرم بوده، خیلی از اینا گفته های اوست و البته خیلیش هم برداشت خود ماهاست از سنت پیامبر. من شماره هم نمیزنم که حالا فکر شماره باشیم. اگر با کسی دست میداد، حضرت دست نمی کشید مگر اینکه طرف مقابل دستشو خود بکشه. اگر با کسی می نشست بلند نمی شد مگر اینکه او بلند بشه. قلیل خیر رو از دیگران بزرگ میشه مرد و کثیر خیر رو از خودش قلیل. مجلسش بدون صدر و ذیل بود، اگر وارد میشدند نمیدونستن کی رئیس، کی پیغمبر، کی فرد عادیه. در عمرش کسی رو تحقیر نکرد، در بزنگاه می جنگید، یعنی تا جنگم ممکن بود جلو بره اما تحقیر نمی کرد. حواسش به همه چیز بود. وقتی که شاید یکی از بستگان حیی بن اختب بود در جنگ اسیر شد، فرمود این رو جدای از اسرا نگه دارید، چون تو قوم خودش شریف بوده. حالا همه رو بریزین داخل یه چادر، اونای دیگه غمشون نیست حالا بالاخره، اما این ارباب بوده، ارباب زاده بوده، شکنجه میشه، یه چادر دیگه براش بزنید. شاکر بود، شاید تا آخر عمر اگر گوسفندی قربانی میکرد یا وقتی در مکه بود یه مقداری از گوشت قربانی رو برای دوستان خدیجه کبرا، یعنی اینقدر وفاداری بعد از مرگ خدیجه، حتی دوستان خدیجه که اینا یه روزی دوست همسر ما بودند، در سلام پیشی میگرفت. خیلی معروفه. یه چیزی که دوست دارم فضلای کمی دقت کنیم، مدیریت میکرد متضاد نماها رو، خیلی هنره مدیریت متضاد نماها. یعنی چه؟ ببینید واقعا انسان گاهی در زندگیش به یه جاهایی میرسه که فکر میکنه اینا متضادن. مثلا اینکه انسان بیتونه تکبر نداشته باشه ولی کمم شوخی بکنه، کمم حرف بزنه، همیشه این دهانش تا آخر از خنده باز نباشه، یه قدری سخته دیگه. به همین خاطر بعضی از مقدس ها، بعضی از عرفا، بله حرف کم میزنن، گزیده صحبت میکنن، حرف لغو نمیزنن، ولی 5 دقیقه نمیشه باشون بشینی، یعنی سر ناخته پایین، چهره عبوس، مورز از دنیا، البته اثر تکبرم نیستا، ولی عملا نه با کسی حرف بزنه، نه ارتباط برقرار کنه، ممکنه با زحمت بفهمه جواب سلام رو بده. خب این هنر نیست، این به نظر آسون می نماد. از اون طرف هم آدم خاکی باشه، به قول ادبیات معاصر ما افتاده باشه، خب اونم زیاد بگه، بخنده، مثلا افراد لطیفه بگه، لطیفه بشنوه، بخندن، اینم کار آسونیست. اما اینکه کسی بتونه مدیریت بکنه، من اسمشو گذاشتم مدیریت متضاد نماها. اولا میخوام بگم خیلی اینا متضاد نیست. شما اگر اونایی که پیغمبر بالا گفتیم بذارید کنار این اخلاق پیغمبر که بدون احتیاج سخن نمیگفت، کم سخن میگفت، گزیده میفرمود، این وقتی بیاد کنار اونی که در سلام سبقت بگیره، اگه دستات دستشو نکشه، اگر فلان البته جمع میشه، ولی اگر بدون اونا باشه میشه تکبر یا حالت فاصله گرفتن. من و شما که در معرض انتظاریم، از مردم خیلی این هنره آقایان، کسی بتونه مثلا در مدیریت، آدم بتونه هم مهربان باشه، دلسوز باشه، هم نافذ الکلمه باشه، که در اخلاق پیغمبر همینه دیگه. رضا اون کی بود، جد مختار، وقتی آمد از طرف قریش آمد تو لشکر پیامبر، گفت من ماندم این موجود، گفت من کسرا رو دیدم، قیصر رو دیدم، سلطان حبشه رو دیدم، اما این آدم یه موجود دیگه ایه. اولا خیلی با اصحابش رفیقه، دوسته، کسی احساس فاصله نمی کنه. ولی از اون طرف وضو می گیره، آب وضوش به زمین نمی رسه، ریششو اصلاح می کنه، حالا شاید تو کلمات اون نباشه، ریشش رو اصلاح میکنه ولی جای دیگه داریم، موش به زمین نمیرسه، ناخون میگیره برمیدارن تبرک، حالا اگر اینا رو ببریم تو مسائل سیاسی اجتماعی آقایان، باز دو دفعه خیلی مورد پیدا میکنه. مثلا یه حکومت هم بتونه اعتماد مردم رو داشته باشه، هم بتونه مردم رو آزاد بذاره، مثلا هم امنیت رو، هم آرامش رو، هم شفاف باشه با مردم، هم قانون اجرا بشه، هم اینا گاهی وقتا تو حکومت‌ها با هم جمع نمیشه، یه جنگ ناخواسته‌ای درست میشه. در زندگی اخلاقی پیامبر فرق نمی‌کنه و سیاسی و اجتماعی، پیامبر مدیریت متضاد نماها رو می‌کردن. از جمله همی که عرض کردم، متکبر نبود اما بدون احتیاجم سخن نمی گفت. هیچگاه نعمتی رو مذمت نمی کرد. این چه غذاییه، این چه نانیه، فلان. اما مد هم نمی کرد حضرت، غذا رو البته. نوشیدنی رو مد نمی کرد. به به چه غذایی امروز لذت بردیم فلان. البته گاهی وقتا هست که مصداق شکر حاجی سبزواری، وقتی ناصرالدین شاه شد مهمانش، سبزوار گفت که میخوام زور مهمان شما باشیم. حاجی هم گفت که غذای ما به مذاق شما نمیاد. گفت به هر حال ما دوست داریم. گفت بفر. بعد به اون پیشکارش گفت که غذا رو بیار. این بنده خودم دوتا نان جو که ابته اون زمان عرف بوده، با کمی دوغ، حالا یا ماس یا دوغ یا شیر، من قصهش رو تاریخ شقم آوردم. حاجی نان رو برداشت، بوسید و روی چشمش، پیشانش گذاشت، گذاشت زمین نان رو. و بعدم به ناصر گفت که بخور که شاها، بخور که حلاله. اونم نمیتونست بخواهی، دو سه تا لقمه تصنعی خورد و خداحافظی کرد. یعنی اون اشکال نداره، اون گویای مثلا شکم پرستی نیست، اما مد و شربی که یه نوع حاکی از این علاقه به غذا و خوشمزدگی غذا. از اصحابش جستجو میکرد اگر سه روز آنها رو نمیدید. نمازش، جماعت اگه نمیدید، اگر مسافرت میفهمید مسافرت، براش دعا میکرد. اگر متوجه میشد که در خانه است میرفت دیدنیش، اگرم متوجه میشد مریضه میرفت عیادتش. البته حالا یه چیز بگم، آگاهی وقتا اینها توی فضاهایی نمیشه، حالا من خودم چون سختم چیزی که عملم نمیکنم بگم به مردم، به شما، به دیگران، گاهی وقتا آدم متوجه هم نمیشه یا اینقدر اطراف شلوغه که دیگه نمیفهمه. ولی حالا اگه متوجه بشه، مثلا خودم سعی کردم یه جوری عمل بشه. حالا در هر صورت داریم اقتضائات رو میگیم. معیارش در انتخاب علم و تقوا بود، نه سال، نه نسب، نه هیچ چیز. وقتی عتاب ابن اسید رو، عتاب ابن اسید رو فرماندار مکه کرد، بالاخره مکه است، فلان روستا که نبود که. بعد از فتح مکه ها، مکه فتح شده، باید بگیم قاعدتا شهر اول اسلام، حتی از مدینه هم دیگه اهمیت بیشتری پیدا کرده، حالا بگه شهر دوم اسلام. فرماندارش 21 ساله است. و جالبم اینه که حضرت برای این که مثل امروزی بنده بتونم برای شما بگم، فمود لو اعلم لهم خیرا من استعملته علیهم. فکر نکن حالا چرا من انتخاب شدم. حضرت هم جواب خود اون شخص رو دادن، هم دیگران. فهمود اگر بهتر از این آدم پیدا می کردم اونو می گماشتم. اتفاقا میگن اداره کرد تا وقتی که سر کار بود خوبم اداره کرد. 21 سالش بود. وقتی عمرو بن حزم رو به یمن میفرسته، بالاخره میشه نماینده ولی نبی دیگه، ولی خاتم میشه، نماینده میشه دیگه، میخواد بره یمن. یه سفر تبلیغی 3 روزه که نبود که، نماینده پیغمبر میخواد بره یمن. عمرو بن حزم گفتن 17 سالش بود، منتها 17 سالی که میتونست. اسامه بن زید که امیر لشکر شد، این که دیگه زیاد شنیدید، کبت جنگی که آخرم پا نگرفت و در مدینه اقدامی نشد، از 17 گفتن تا 20 سال. حتی بعضیا اشکال می گرفتن، ولی حضرت یه شعار داشت: لیس الاکبر هو الافضل بل الافضل هو الاکبر. خیلی شعاره، ای کاش بعضی از گوشها بشنود. لیس الاکبر هو الافضل بل الافضل هو الاکبر. اینو در موقعی که عتاب ابن اسید رو نصب کردن برای مکه، این جمله رو بیان کردن. ببینید، حالا من 12 تاشو شمردم، بناشد عدد رو حفظ نکنید. شما بیرید جلو 20 تا 30 تا 100 تا 1000 تا از رفتارها از این قبیل. اینجاست که به اون آیه میرسیم که ولقد، درست دارم میخونم، کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. و قرآن آقایان رمز جمع شدن افراد نزد پیغمبر رو همین میدونه. میگه ولو کنت فزن قلیز القبل انفزو من حوله. شأن نزول آیه رو نگاه کنید آقایان، خیلی عجیبه. این آیه وقتی میاد که در جنگ احد مسلمان ها پیغمبرشون رو تنها گذاشتن، پیغمبر زخمیشون رو، پیغمبرشون رو که مطابق اون نقل 14 نفر ماندن. خیلی از اینایی که بعد خلیفه شدند و اینا همه جز فراری ها بودن. 8 نفر از انصار، 6 نفر مهاجر. البته تو نامشون اختلاف هست، فقط 2 نفره که نامشون اختلاف نشده، امیرالمومنین و طلحه، بقیه 14 نفر. اینایی که تو جنگ پیغمبر رو تنها گذاشتن، این آیه ماره اینجا هستا، فعف و انهم و استغفر لهم، مال ایناست، و شاورهم فی الامر، از این به بعدم تردشون نکن، بهشون شخصیت بده. حالا بالاخره گفتن آقا ما پشیمان شدیم، اشتباه کردیم، غلط کردیم، فعف و انهم و استغفر لهم. بعد میفرماید که این اخلاق میتونه جمع بکنه. و خب کارشناسان میگن اگر همونجا پیغمبر اینا رو ترد میکرد، خب همین 14 نفر میموندن دیگه. خب اسلام که با 14 نفر نمیتونست باقی باشه تا آخر قضیه. حالا من یه چند تا نکته عرض بکنم محضر دوستان و این بحث رو جمع و جورش کنیم. نکته اول اینه که این نیاز همگان هست در همه زمانها. آقایان، بنده وقتی که گاهی با حالا مذاهب مختلف، مثل همین جلسه هفته گذشته دوشنبه یا جلساتی که بیرون از کشورگاهی هست، احساس میکنم اون چی ما داریم همیناست. و به شما بگم وقتی براشون میگی اصلا دهانشون باز میشه، بدون سوبسیدانه که حالا گاهی آدم میره اونجا شروع میکنه یارانه دادن. نه، همین موضوعی که بعضی از دوستانم خواسته بودم من یه گزارش بدم، صحبت من در دوشنبه برادری انسانی بود. میدونید که ما 3 برادری داریم: برادری مذهبی داریم، المؤمن و اخ المؤمن، برادری. حالا اگر مؤمن به معنی مثلا شیعه باشه، برادری اسلامی داریم، انما المؤمنون اخوه، البته این معنی مسلم دیگه، یا المسلم و اخ المسلم که داریم، و اصلا یه برادری انسانی داریم، یعنی کفش انسانه. 12 جای قرآن به این معنا اشاره میکنه. حالا رو سایت هم هست مقاله، خواستید ببینید آیاتشو آدرساشو ببینید. حال به تو این کسی افرادی هستن لجوجن، انودن، مستکبرند، باد داخل بینشون هست. خب اونا نه، اونا اگرم شد باید باهاشون مبارزه کرد، بینشون رو به خاک مانید. اما عموم انسان ها، میلیاردها انسانی که الان تو کره خاک دارن زندگی میکنن، انودم نیستن، لجوجم نیستن، لجبازم نیستن، دشمنی هم ندارند، الان کار خودشون میکنن. متعال طرف بودیسته، هندویسته، مسیحیه. ببینید این نیاز همگان هست، این اخلاق در همه زمان ها. جامعه اسلامی نیاز داره. هفته وحدت بوده دیگه، هست یا بود. خب این هفته وحدت که نیاز، یعنی این ساخته مثلا بعد از انقلاب که نیست آقایان. ممکنه مثلا بعضی از کج سلقی هایی درش میشه که میشه، اما اصل قضیه که به نظر ما نمیتونه کسی از معارف اهل بیت انکار بکنه. نیاز جامعه بشری، همون اخوت انسانی، نیاز جامعه شیعی. من یه چیزی میخوام امروز عرض بکنم. حالا ما گاهی دم از وحدت اسلامی میزنیم، اما تو خود جامعه شیعی داریم اختلاف ایجاد میکنیم، یا ایجاد میشه توجه نمیکنیم. اینم این حمله ها، این سایت به اون سایت، اون سایت، من گاهی واقعا دوستان قصه میخورم. میبینه این همه مثلا مسیحیت سایت داره، اهل تسنن دارند، نمیدونم فرقه های دیگه دارند، اینا دارن با هم بالاخره میسازن، با یه حکمتی دارن کنار میان. بعد چند تا مثلا سایت منصوب به شیعه، ببینید چه کار با هم میکنن. خب این اخلاق نبوی اینه، وقت این رفتار ماست. داخل خود ایران گاهی وقتا ما نمیدونم دوستان، شاید من اشتباه میکنم، بعضیا سه شیفت کارخونهشون کار میکنه برای غیرسازی، غیریت درست کردن، هی دیوار کشیدن، دیوار، یه دیوار میکشن میرن دیوار بعدی، دوباره خود اون داخل اونو دوباره درسته میکنن، عناوین هم خود تند و تند درست میشه، عناوین برای جدا کردن افراد. این آینده‌ای که در پیش داریم، انتخاباتی که داریم، خدا به خیر بگذراند، خدا عاقبت همه رو به خیر کند. حالا چه تهمت ها، چه غیبت ها، چه سوء زن ها، چه افشاگری ها علیه همدیگر، که همش هم به هر حال به حساب نظام و انقلاب و اسلام و شیعه گذاشته میشه دیگه. حالا مردا که میگم اون، آره اون داره درست میگه، میگم نه، اینا با هم دعواشون کنار وای میسن و هیچ حکمتی هم نیست. گاهی وقتا حتی درون حوزه یک چیزی پخش شده بود این هفته، الحمدلله هر میرسه از هر، مثلا شبکه اجتهاد پخش کرده بود مصاحبه رو از یکی از اساتید نجف، که آقای خویی بررسی اسناد رو به انحراف کشوند. خب بعدم به عنوان یه نظریه که مثلا ایشون داده ما دادیم یا خودش گفته یا از، اولا خود نظریه مال صدها سال قبل، نظر جدیدی نیست. بدونید که در رواج یاد، برای شما که درس ما میاد خیلی عادیه اینا، برخی ها رو سند خیلی حساب میکنم، اکا رو محتوا اینطوریه دیگه، میگن خبر ثقه حجته، بعضی میگن خبر موثوق به حجته ولو از ثقه نباشه، یا از اون طرف خبر ثقه حجت نیست اگر موثوق به نباشه. دو تا مبناست. اخباری ها بیشتر همه رو قبول میکردن، کاری به تقسیم خبر نداشتن. یه تفکری الان مثلا تو نجف تو قوم گاهی گوشه و کنار هست، تفکر اخباریگری. یه دم اینه، خب حالا اینکه نیاز نیست به این ادبیات انحراف، ببینیم داریم با راجع به کی صحبت میکنیم. جالب و حساس، هر کدامش مزایایی داره نواقصی داره. من توی روش شناسی اجتهاد ترازو گذاشتم، نواقص این مزایاش، نواقص اون مزایاش. بعدم گفتم هر کی میخواد. البته خود ما معتقدیم باید ترجیح داد موثوقون به بودن رو، یعنی خود ما عملا با مبنای هستای خویی مخالفیم. اما این که حالا انحراف و این تعابیر که موجب اختلاف بشه، حد که حریم بشه، باز دیشب یه مورد بود، حالا بماند اون دیگه. ببینید از این اخلاق ها استفاده کنیم، از این رویه ها استفاده کنیم، منتها هنر فضلا هنر شما باید همون مدیریت متضادها باشه، که فقط مال پیغمبر که نیست که. یعنی انسان بتونه اخلاق نبوی رو بگه، بیان کنه و سوبسید هم نده. ما رفقایی داریم گاهی برای جذب از همه چی عدول میکنن، احکام مسلم اسلام رو شک میکنه، البته جذبش هم میشن. خب این که هنر نیست که، این میشه یه مثلا فقه پوپولیستی عوام پسند، یا یه معارف، حالا همش هم فقه نیست، گزارهای معرفتی، یا از اون طرف سفت میگیره، اصلا کار نداره به اقتضائات زمان و مکان و هیچ. خب اینم به نظر ما این که بتواند همون که گفتم جذب حتی امکان بدون سوبسید و میشه، میشه. حالا اگر فرصت بود براتون مثالاش عرض میکردم، شاید گاهی وقتا مثالاش هم زدیم. امیدواریم خداوند توفیق بده که اولا اسلام رو کما هو هو فهم کنیم، یک به این فهممون عمل کنیم، دو توفیق انتقالشو به دیگران داشته باشیم که وظیفمونه، سه البته راهش هم حالا تلاش و زحمت و مطالعه و اینها، ولی توسل به اصل از ذات مقدس الهی و به مجاری فیض اهل بیت عصمت و طهارت، وجود مقدس امام زمان. خیلی آدم باید این دو رکعت نمازی که من گاهی میگم هر روز بخونیم برای امام زمان، انشاءالله که میخونید دیگه، قبلا هم گفتم، حالا این درس بوده، درس فقه بوده. دو رکعت نماز، حالا صبح، ظهر، شب، بعد نماز صبح خیلی مناسبه، قبل از نماز صبح دو رکعت نماز انسان بخونه، هم تو عادی مثل نماز صبح برای امام زمان هدیه کنه. نمازم که ورود نمیخواد، خیر و موضوع من شاء استقل و من شاء استکثر، برو کرد نماز برای سلامتی امام زمان، برای فرج امام زمان، یه اظهار ارادت سرباز به فرمانده و کمکش میکنه. یعنی سه مرحله گفتم، فهم، عمل و انتقال. الحمدلله رب العالمین. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث ما رسید به احکام تعارض یا احکام متعارضها. قرار شد مسائلی رو بحث کنیم. یکی از اون مسائلی بود که اصل در متعارضین چیه؟ دانستن اصل فضلا خاصیتش اینه که ما اگر در آینده از اخبار چیزی دستمون نیومد، اصل رو داریم، یا اختلاف شد یا هرچه، ببینیم اصل در متعارضین چیه. تتبر رو شروع کردیم. ابتدا از آقای آخوند شروع کردیم، گفتیم با اینکه شیخ اقدمه ولی چون متن بحث ما کفایه هست، معمولا بحث رو از کفایه شروع میکنیم. آقای آخوند فرمودن که اصل در متعارضین سقوط یکی از متعارضین لا علت تعینه، یا بگید لا علت تعیین، فرق نمی کنه، بستگی داره. سقوط احد المتعارضین لا علت تعین منتها، چون لا علت تعینه از نظر حجیت هر دو زمین می خورن. چون لاعلت تعین دیگه علم اجمالی داریم به سقوط احدهما. به عبارت دیگه هر کدام دست بذارید از موارد اشتباه حجت به لا حجت، یعنی از موارد اشتباه دلیل به لا دلیل، خب فایده نداره دیگه، عملا حکم سقوط هر دو رو داره. اما مستقیم نگیم سقوط هر دو، ایشون غلط میدونه. سقوط احدهما لا علی تعین از نظر حجیت بله، هیچ کدام حجیت نداره. بعد فرمود هازا کله علی طریقیه، که مذهب درست اینه. ولی میدانید فضلا، بعضیا معتقدن در امارات مثل روایات باید قائل به سببیت شد، از شیخ انصاری گرفته که یه نوع سببیت قائله، مصلحت سلوکیه یادتون باشه، تا قبلی هاش که شدیدتر هم بوده. اینا ببینید میگفتن اماره وقتی قائم میشه ولو اماره خلاف باشه، مطابق واقع نباشه، اما سببیت داره برای تولید مصلحت، سببیت داره برای تولید مصلحت. حالا اینجا بودن که بعضیشون گفتن تولید مصلحت در معدا ولو خلاف واقعه اما دارای مصلحت میشه، بعضی میگفتن تولید مصلحت در سلوک نه در معدا، ولی علی حال یه نوع سببیت میگفتن دیگه. اگر این مبنا رو قبول کردیم چی؟ آیا بازم همین حرفا رو بزنین سقوط لا علی تعین یا نزنین؟ ایشون میفرماید که بنابر سببیت، بنابر سببیت باید به یه نکته دقت کنیم، اون نکته اثرگذاره. اگر گفتیم بنابر سببیت از این دوتا مثلا روایت متعارض، چون یکیش یعلم و کذبه، درست میگم یا نه؟ یکیش یعلم و کذبه دیگه، البته علم اجمالی نه علم تفسیری. اگر یعلم و کذبه شد، اینجا دیگه سببیت بی سببیت. به عبارت های آخون سببیت خصوص جاییست که لم یعلم کذبه، نمیگیم علم از صدقها نه، اما لم یعلم کذبه. و در ما نحن فی شما بفرمایید علم کذبه، منظور علم اجمالی هستا، یا لم یعلم کذبه، علم کذبه. میگه اگر این مبنامون باشه در سببیت، اینم مثل طریقیت میشه، چون فرض است که اینا دیگه سببیت ندارن دیگه، حکم طریقیت پیدا میکنن. حکم طریقیت همین بود که سقوط احدهما لا علت تعین و عدم حجیت هیچ کدام. اگر گفتیم سببیت اینه، اما اگر گفتیم آقایان ما قائل به سببیت میشیم، یک سببیت ها مشروط نمی کنیم به ما لم یعلم کذبه، میگیم سببیت داره حتی جایی که علم کذبو. البته علم کذبو اجمالا و اگر علم کذبو تفصیلا که هیچی، حواستون باشه این هی اجمالا رو بیاره تو کفایه. اونجایی که علم کذبو اجمالا بازم سببیت داره. حالا در همین مثال معروف سمن العذرت سهدون لا بحث به بیل عذره، یا صلات الجمعه واجبه، صلات الجمعه غیر واجبه یا حرام، بگیم که چون به تفصیل کذبش معلوم نیست سببیت برای مصلحت داره. اینجا چی آقایان؟ اینجا بگیم اصل در متعارضین سقوط احدهماست، یا بگیم سقوط هر دو، یا بگیم سقوط هیچ کدام. میخوام شما بگید سقوط هر دو که نباید بگیم، چون اون که بنابر طریقیت هم نمیگفتیم. اینجا دو تا گزینه داریم، بگیم مثل طریقیت سقوط هر دو، یا بگیم نه اینجا برای چی ساقط بشه. درست روایت داریم صلات الجمعه واجبه، صلات الجمعه حرام، ولی مبنامون اینه که اماره سببیت داره برای مصلحت، برای مصلحت، حتی در جایی که تعارض داشته باشند. علم کذب و احدهما اگر اینطور باشه، ایشون میگه اگر اینجا دو طرفش الزامی بود، مثل این مثالی که براتون زدم، صلات الجمعه واجبه، صلات الجمعه غیر واجبه یا حرام، اگر دو طرف الزامی بود حکم، بله حکم متزاحمه اینو پیدا میکنه، چون هر دوش مصلحت داره دیگه، هر کدام رو به پیمایی مصلحت داره. تزاحم چی بود آقایان؟ تزاحم بود که هر طرف رو میگرفتید مصلحت داشت، منتها شما نمیتونستی هر دو رو جمع کنی. لکان من باب تزاحم الواجبین، البته اگر دوتاش واجب باشه، مثل صلات الجمعه واجبه ظهر جمعه، یه دلیل بگه صلات الظهر واجب، و میدونیم یه نمازم بیشتر ما نداریم، صلات الظهر واجبه، صلات الجمعه واجب، میشه تزاحم واجبین. البته بعضی وقتا میشه تزاحم حکم چیزو پیدا میکنه، متناقضین پیدا میکنه، مثل اینکه بگه صلات الجمعه واجبه، صلات الجمعه حرام، اجرای حدود در اصل غیبت واجب، اجرای حدود در اصل غیبت غیر جایز. خب اونجا باید معامله متناقض بکنیم دیگه، قهرن بگیم مثلا همون سنجه هایی که هست کدام بر کدام مقدمه. البته این به شرطیه که دو طرف واجب باشن، مثل مثال اول، یا واجب و حرام باشن. ولی بعضی وقتا هست که آقایان دو طرف واجب یا واجب و حرام است، یه طرف واجبه مثلا یه طرف غیر واجبه. به قول کفا یک طرف الزامی است یک طرف غیر الزامی. اینجا چی؟ این دوستان برگی که دارید 1600، خب 1600 دیگه برگه رو دارید، یه چیزا من عرض بکنم، ببینید ما برگه ها رو خود سایت میذاریم، اگر احیانا کسی مثلا برگه دستش نرسید میتونه رو سایت، الان این هست رو سایت و قابل برداشتن هم هست، این همون است که تحت عنوان خلاصه درس. جالب اینه که ما از اول سال این برگه ها رو گذاشتیم. دوستان تا دیروز منم میگه آقا برگه ها چه رو سایت نیست، میگم خب برگه ها هست، من خودم کنترل میکنم میبینم، میگن نه اون خلاصه درسه. خب همینه، ما یه مشروع درس آقایان داریم که معمولا عقبتر میاد، هر درسی 3-4 صفحه، همین بیانات منو دوستان پیاده میکنن میاد، اون عقبه، اون یه چند روز عقب. اما این خلاصه درس که همین برگه ها باشه، هر شب روی سایته، کسی میتونه با دستگاهی که دارید بردارید، پرینت بگیرید، هر کار میخواد بکنید بکنید، هست. حالا اجمالا این آخر 1600 آقایان بخونید، خیلی حرف توشه، مثلا اون قسمت الا ان یقا لا فی ما اذا کان، نگاه کنید عبارت رو، سه خط به آخر، لا فی ما اذا کان معدا احده ما حکمن چی؟ غیره. من یه خواهش از شما دارم، اینه امشب مطالعه کن، همه تو کفایه خوندید دیگه، کفایه رو خوندید دیگه، حاشیه هم حتما زدید، حاشیه توضیحی، این سه خط رو امشب بخونید، حتما این کار رو بکنید، یه خودتون امتحان کنید. خب ببینیم اولا تو کفایه استاد چجور گفته و این چی میخواد این مطلب اینجا بگه. همینقدر بهتون میگم یه مسئله مهم، بسیار مهم در مسائل مستحدثه که سیاسی اجتماعی تو این مبنای اصولیه، تا انشالله فردا اینو درش بیاریم. الحمدلله رب العالمین.